بحث ما در استثنای معونم کلیتن هر حکمی که بر موضوعی مرتب میشه لا محاله کشف میکند که در این موضوع ملاک هست مقتضی هست البته دی کشف میکند. ظاهرشن در ابتدا ظاهرشن این است که این موضوع که این حکم برش مرتب شده است چون حکم فعلی لا محاله ملاکی که در این هست علت تام است. بعد از او اگر منفصلا دلیلی آمد که مخالفت با این دلیل اول داشت فی الجمله، حالا ما ای را حرم کنیم به این که جنبه مانعیت در این مقدار مدلولش دارد که اصلا ملاک نیست در اون مقدار، یا بگید جهت ارفاق است و تسهیل امر است و نحو ذلك. و این در خیلی جا به دردمون میخوره، یه قاعده خیلی جایی مورد فقه به دردمون میخوره. و در تقدیری که ما خواستیم در این که در مدلول مخالفت بالاجمال دارد این حمل کنیم به جهت ارفاق، اون وقت اگر حدود ارفاق بر ما مجهول بود لا محاله قدر متیقن را خواهیم گرفت. قاعده کلی که پس اولا گفتد حکمی که ثابت به دلیل اول است لا محاله، این جکاشفیت دارد از علیت تامه ملاکی که در این موضوع ثابت. بعد دلیل آخری که مخالفت بالاجمال مخالفت دارد فی الجمله مخالفت دارد، قاعده اولیش اینه که بگیم از ملاک در این مقدار بعض ملاک اصلا نیست، اما مقتضی نیست یا مانع هست علایه ها نیست. ولو تنزلنا عن ذالک قرائنی بر ما بود که گفتی این دلیلی که مخالفت بالاجمال دارد این از باب ارفاق است و تسهیل است، اون اغلام حاله ما در حدود ارفاق و تسهیل اگر چنانچه پس شکل کردیم لام حاله با خد متقن علا حاضر بود که استدراک نحو استدراکی است نسبت به اون که قبلا در مباحث گذشته گفتم، که در مباحث گذشته گفتیم به اینکه اگر چنانچه انسان مالی داشته باشد که در او خمس نباشد، فرض کنید ارسن بش رسیده است، بعد تجارت کرد و ربح کرد، این معونش را از ربح بردارد فقط یا از اون ارث بردارد فقط یا مشترکن بینهما، که اون شب عرض کردن شهید اول بفرمان که یخ تخرج المعونه من طالب المال على وجهه و من طارفه على وجهه، که از مال قدیم و مال جدید و بالنسبه على وجهه. در اینجا این مقدمه که گفتن سرش اینه مناسبتش اینه. ما عمومی داریم انما غنمتم فان لله خمسه اکنون کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر اکنون. البته ما بودیم این البته کاشف بود از اینکه ما غنمتم علیت تام ندارد از برای تخمیز، لیکن دلیل آخر مخالف بالاجمال عمر که الخمس بعد المعونه. حالا این معناش این است که در موردی که معونه باشد اون مقداری که معادل معونه است اصلا مقتضی ندارد، خمس مقتضی ندارد یا مانع از او دار از اعتبار خمس دارد، یا ارفاقا فرمودن الخمس بعد المعونه. اگر جهت ارفاقی هم باشد حدود ارفاق را ما نمیدونیم تا چه حدی حدود ارفاق منظور بوده است. محقق اردبیلی رضوان الله علیه چنین می فرمان خونه از خود مجوان فایده می فرمان که از ظاهر ان اعتبار المعونت من الارباح هو على تقدیر عدمها من غیرها. در حالی که مال نداشتم که مال غیر ارباح نداشتم، فلو کان عندم ما یمون به من الاموال التي تصرف في المعونه عادتا، به حسب عادت مالی دارد که عادتا اون مال دیگر آدم مصرف می کند. پس ظاهر عدم اعتبار المعونه دیگه، معونه چیه؟ عدم اعتبار المعونه من الارباح دیگه چیه؟ فالظاهر عدم اعتبار المعونت من ما فیه الخمس بل یجب الخمس من الکل لعموم عدلت الخمس. ولتبادر الاحتياج من جملة بعد المعونة که الخمس بعد المعونة که هست از این متبادر معونه که انسان بهش حاجت داشت باشد بعد از آنی که این مال آخری دارد که مثل ارث که مثال زدن پس احتیاج نداره. معونه یعنی انسان محتاج باشد اون مقدار مصرفی که انسان بهش احتیاج دارد او استثنا میشد تا اینکه بفرماید و یحتمل التخصیص که نه تخصیص کنند ولکنه غیر مفهوم من الاخبار و بالجمله التخصیص لیس بمفهوم من الاخبار بل الاحوط و الازهر اعتبارها کما قلنا و این تبادر الى ذهن اعتبارها من مال الخمس که می فرمان که اگر چه ما به الخمس بعد المعون را ملاحظه کنیم اطلاقش اقتضا می کند به این که بگیم که نه از ارباح، ولی به مناسبت این که متبادر معونه احتیاجی است که معونه ای که انسان بشه احتیاج روشه بشد و کسی که این مال آخری دارد که درش خمس نیل چنین آدم احتیاجی به معونه ندارد که از ارباح، احتیاج به این ندارد که معونش را از ارباح بردارد. لذا این از که می فهمه الاحوط و الازهر این از که از مال آخر برده بشه. فرمایش ایشون تا حدی درست است. این که ما میگیم که المعونه لفظ المعونه این میری ازش استفاده میشه وسیله معاش، وسیله زندگانی. معونه این کار من یعنی وسیله این کار من. این وسیله معاش وقتی است که انسان احتیاج بهش داشته باشد و الا چیزی که انسان محتاج به اون نیست گفته نمیشه معونه. این مقدار متبادره، لکن میتوان گفت به این که انسان حاجت البته معونه ما یحتاج الیه هاست، لکن انسان مخیر است بین این که ما یحتاج الیه ها را از مالی که ارث بوده و خمس نداشته از او بردارد یا از ارباح بردارد. اطلاق این که الخمس و بعد المعونه، این اطلاق به ما میفهمونه که اونی که مقدار محتاج الیه توست او را از ربح میتوانی برداری. به ایزن اگر چنانچه ما یحتاج الیه را از غیر ارباح برداشت، از ارث برداشت، گفته ای اونی که مستثناست معونه بالفعل مستثناست، نه مقدار معونه. فی ایزن اگر از اون برداشت دیگه حق ندارد به این که معونش را از ارباح بردارد. و اما اگر بر نداشت از ارث، به حسب اطلاق میتواند رفع حاجتش را از ارباح بکند و مبلغ مسئله تو اون شرط فیلوان کرده که ما معونت و سنه را اضافه میدیم به ارباح و خمس را اضافه میدیم به ربح. الربح فیه الخمس و الربح تخرج من الخمس، هر دو مضاف الیهشون یکی دیگه ربح. و به این بیان تقریب کردن به این که اون سنه‌ای که مضاف الیه معونه است مبدع اون تحقق ربح مالی تحقق ربح لا موضوع لا للخمس و لا للمعونت. بعد از آنی که او تحقق خارجی پیدا کرد، معونت و سنه که از او خارجی میشه، مبدع و سنه تحقق ربح فی خارج. علا خلاف کسانی که میفرما که مبدع السنه الشروع فی الکسب، نه، مبدع السنه تحقق الربح فی الخارج. به همین بیانی که گفتم فعلاً اگر در این سال ارباح متعدده دارد، فرض کنید در ماه جمادی ربح کرد، مبدع سنه قرار داد جمادی را، بعد در ماه رجب هم ربح کرد، بعد در ماه رمضان هم ربح کرد و هاکذا ده بیست ربح برد. حالا به سه تا فرق برد. حالا اینجا این که میگیم معونت السنه معونه جزئی من السنه من کل ربخین در میاد، به معنا این که در جمادی که ربخ کرد یک جزئی از سنه که ماه رجب است از اون ربخ در میاد. این معونه یک جزئی از سنه از ربخ در میاد. بعد معونه یک جزئی من السنه که از رجب تا ماه رمضان است از ربح رجب در میاد. بعد از ماه رمضان تا آخر که مثلا تا جمادی که آخر سالش است اونه از ربح ماه رمضان در که در سال سه دفعه خور تخمیز کنه، یه دفعه تخمیز کنه ورش اول را اون مقداری بعد از استثناء اون مقدار معونهی که در جبه زنه مصرف شده بعدم در عضلت خدایم هم تخمیز کنه بعدم اخراج معونه جزء من از سنه و هاکزا چنین بگی؟ یا بگی؟ به اینکه این ارباح متعدده اینا به سنین متعدده دارن نه اینکه یک سنه مال همه این ارباح این گفته اولی من سنه واحده بود این سنه واحده سنه همه ربحه ها بود معونه جزئی من از سنه در می آمد از هر ربح یه دفعه بگی که نه ارباح متعدد است و سنین متعدد است لکن بین ترتیب که از ماه از یک سنهش از جمادی تا جمادی سنه دویومش از رجب تا رجب سنه سیومش از ماه رمضان تا ماه رمضان ترتیبش این که ربح مال جمادی را در دوره سال تا سال تا جمادی آید سال تا جمادی سنه آینده که تا این دوره سال این را مصرف میکنن سر سال این ربح که رسید از ماه جمادی تا رجب که مقدار دو ماه مثلا میموند این دو ماه را از ربح دویوم که این که این ربح دویوم این مصرف نشده است ده ماهش بی مصرف بوده است و ما گفتیم معونه فعلیه پس در دو ماه مانه و اون بعد از آنی که این دوره این تمام میشد تا رجب آینده از رجب آینده تا ماه رمضان فقط منحصر میشه به منفعت ماه رجب که سه سال قرار میدیم لیکن مصرف کردن بی ترتیب یا بگیم بی که نه در مقدار ما به الاشتراک معونه از هر دو برداشته میشه نه این است که معونه از یکی برداشته میشه بعد انتهای سنته از دویومی بعد انتهای سنه دویومی از سیومی نه بلکه در بین مشترک میشه بین معنی که بگیم از ماه جمادی تا ماه رجب تنها از منفعت جمادی برمی‌داره از ماه رجب تا ماه رمضان از دو منفعت از دو ربح برمی‌داره از ماه رمضان تا جمادی از سه ربح برمی‌داره بعد که جمادی که مال اون مال اولی تمام شد باز از جمادی تا ماه رجب از دو ربح برمی‌داره از ماه رجب تا ماه رمضان تنها از یه ربح برمیداره واضح که جو گفتن سه جور احتمال داره بسیار مشکل بیگی که ما مثال دادیم به سه ربح در سه ربح فرض کنید که بشود که مثلا از محتملات سلاسل که گفتن به یکش رفت قربان بین افتوش خیلی هم در فیلم مراجعه کن خیلی به از بزرگان در اینجا اختلاف کرده توجه کنید در اینجا بنده مثال سرم داره و حال که در دوره سال اونی که صنعت کرده است مثلا فرض کن خیاط از دو روزی مرتبه سه روزی مرتبه مثلا این ربح میبرن لاقا مثلا فرکروی هفته یه مرتبه یک لباسی رو میدوزد و مزد میگیرن و همچنین تاجر هم که تجارت میکنن این مثلا این هر روز منفعت میکنن جنسی رو میفروشد منفعت میکنن و ها کذا این در دوره سالی کسی که صنعت کرد به حسب هفته ها به سال قرار بده سال های عدیده به حسب هفته ها که فرق کنید که دوره سال مثلا نمیدونم 48 مثلا هفته است مثلا درس کنید که این چیز 48 ظاهره یا یک قایب شده 48 ظاهره 48 اسبوع هست یه مثلا 48 مثلا از برای هر کدام یک سال قرار بده خواهی من که معنا ندارم بیاییم بگیم که اینی که تاجر است اگر که من که یک تجارت داشت و زراعت داشت کارخانه داشت نه ما بگیم که اون منفعت هایی که روز به روز می کند اون مناطقیت ندارد جمیع ارباح تجارت یکی حساب کنید جمیع استفاده هایی که از زراعت می کند این گندم می کند و نخود می کند و مثلا خضرویات می کند و مثلا کذا کذا اون چی که از زراعتت به انخواه ها و اصناف ها در یکی طرف دید فرض کنید اگر کارخانه های متعددی هم داشته باشه منفعت کارخانه ها رو یکی قرار بده که ما از اون منفعت روزانه صرف نظر بکنیم خب اینم دلیلی برای ما داریم بالجمله سیره مستمره ای که آدم تصور بکنه که منتهی به زمان معصومین سلام الله علیهم بوده است اینه که نه در دوره سال علاوه انخواه متعدده چه از تجارت باشد چه از زراعت باشد چه مثلا صنعت باشه این در دوره سال تمام منافعی که می کنم از انحاء به عدیده از اسباب عدیده و هر سببی هم به اجزای عدیده که مثلا همجور که گفتم که خیاط هست که هر روز هر هفته مثلا چه می کنه که سیره مستمره این است که در دوره سال انخواه عدیده یکم که این منافع داشته باشد در آخر سال ملاحظه یه همه را می کند و می بیند که چه زیاد مونده در دستش دیگه خصوصیت این که دقت بشود به این که از برای هر ربحی سنه ملاحظه بشود و اون وقت ملاحظه یه مقونه یه جزء سنه بشه یا تمام سنه بشد یا بعد سنه بشد و این ترتیبات احتمال رو گفتن بسیار صعوبت دارد گفتنش در زبان آدم میگه بسیار صعوبت دارد که انسان بخواهد از برای ارباح متعدده سنین متعدده قرار بدهد و اون در حسابش رو هی ضبط کند و اینها به هیچ سیره به سیره مستمره به خلاف این بوده لذا این است که ماعتی اکثر متعدد هستن که قائلا به سنین متعدده ولی جماعتی که شهید اول و صاحب مدارک است و محقق ثانی است و صاحب مستند است و صاحب ذخیره سبزواری است و اینا جماعتی اینا بفرمان که ان الارباح المتجدده یضم بعضها الى بعضه و یستثنى المعونة من المجموع و یخمس الباقی بعد تمام سنت للربح الاول از ربح اولی کرد مبدع سالم او بود آخر سالم دوازده ماهرم از اون لازم کنیم و یخمس الباقی بعد تمام سنت للربح الاول فیکون سنت الجمیع واحدتن چی نمیدونم دلیلی از چون حد در دست نیست بعد تصور میکنم یعنی توجه کنید گمان میکنم بتوانید استدلال به این ترتیب علاوه بر اون چی که گفتم که سیره مستمره هست و از این سیره میتوان گفت که این سیره مستمره به زمان معصومین سلام الله علیهم است و تقریر فرموده ام تصور میکنم ما به سه وجه بتوانیم علاوه بر این که مثلا یک جهت و مثلا چهار جهت میشه یک جهت این سیره بود که گفت دویم این است که اگر چنانچه سنین عدیده بنابود باشد به نحو اجمال نمیفرمودد الخمس بعد المعونه لا محال محل ابتلا بود می بایستی معین بفرما که الخمسون بعد معونت سنت کل ربحه هیچ ندار، الخصوص بعد المولد تمام روایتش موجوده. اینجور به نحوی اطلاق بگر بدون اینکه اشاره به فرمان به تعدد سنین ممکن نبود. سال سر در روایت که شیخ روایت میکنه از محمد بن الحسن الاشعری قال كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني سلام الله عليه، حضرت جواد سلام الله عليه، احبرني عن الخمسه اعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب جميع اقسام وعلى الضياع مزرعه ها که انخایی هم در زراعت میشه دیگه، انخایی تخم کشته میشه، تخم انخایی شتوی هست و صیفی هست و کذا و کذا دیگه. و کیف ذلك فکتب علیه السلام به خطه الخبز بعد المهد، در موضوع سؤال جمیع الضروب گفته بود، انخای را همه را گفته بود. اگر چنانچه بنا بود که اینا در مؤونه در سنین متعدده داشته باشن و مؤونه سنین متعدده به حسب ارباح متعدده باشد، لا محل اشاره می فرمودن. در ذهن سائل چنین بوده است، این چه مینیمات در ذهن سائل این بوده که این استفاده ها و این اقصاد استفاده هایی که دارد و اون چی که از مزارعش دارد اینا را به یک جملت واحده ملاحظه کرده بودن که انه امام علیه السلام هم به یه تقریر فرمودن. در روایت علی بن مهزیار ان علی بن راشد قال قلت له امرتنی بالقیام به امرش و اخذ حقش فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم أي شيء الحق فلم أدر ما أجيبه. فقال عليه السلام يجب عليهم الخمس، فقلت ففي أي شيء؟ فقال في أمتعتهم و ضیاعه، اون متاعهایی که می فروشن، مثلا اون متاعی که برای بیع و شراست. و قال فی امتعتهم و ضیاعهم قلت و تاجر علیه و صانع بیده، خیاطی میکنه یا کارهای دیگه مزگیر مز میگیره و کارگری میکنه. و قال علیه السلام ایزا انکنه هم بعد مردی، به همون بیان که اگر چنانچه اختلاف سنینی در بین بود لا محاله اشارهی بهش میفرمودن. پس معلوم میشه که این آیه مبارکی انما غنمتم من شیئین یک کلی طبیعی را میفرمان، کلی طبیعی را به نحو الوحده که به قول اسم اصطلاحا میگن به نحو وحدت فی الکسره، واحد طبیعی را ملاحظه کردن. انما غنمتم من شیء یک واحد طبیعی را فرمودن. و اگر شما دلیتون بخواد بگید عام مجموعی است، و اگر نظر به افراد داشته باشد عام مجموعی است که باز وحدت داره. پس مایه موصوله تصور میکنی به اینکه مایه موصوله واصلش یک کلی طبیعی منظور است، نه خصوصیات مفرده. اگر به ما تعدد ارباح را از ناحیه کسرات افراد اردیم، اما اگر چنانچه ما طبیعی کلی طبیعی را ملاحظه کنیم دائما اینه. اگر در هر جا کلی طبیعی موضوع شد، کلی طبیعی به نحو الوحده موضوعیت دارد. انما متى صدق الكلي على شيء في الخارج ترتب عليه حكم الكلي، لكن الحكم الواحد مرتب على الكلية الطبيعي الواحد نمنظور كثرات افراد است و تعدد ارباح از ناحیه کثرات افراد آمده و کثرات هیچ وقت موضوع نبوده. یکی نمیگید یا بگید همین افراد به نحو وحدت مجموعی ملاحظه شده است بیزن تمام ارباحی که در دوره سال میشد امر واحد و المعونت و معونت سنه و امر واحد تخرج هذه الواحدات بذلك الواحد والله العالم. لکه یک گیر میکنی حالا خسته شده یک گیر میکنی که بایستی استدراک کنی اون چرا که برهانی را که اقامه کردیم نه برهان شاید قریب به برهان بود یا فرض کنید که استظهار بود که گفتیم الخسارت المتقدمه لا تنجبر به ربح المتأخر. اینجا گیر میکنه اگر ما ارباح را به نحو الوحده گرفتیم معونه را به نحو الوحده گرفتیم استثنای واحد من الواحد شد عدم انجبار خسارت به ربح گیر میکند با اینکه قبلا گفته بودم انشاءالله شبا